استغفر الله ربی و اتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به شما بچه ها میگم حرف بزرگترها رو که میدونید بی نظر به شما نصیحت میکنن گوش کنید. من سنی ازم گذشته، البته کم فهمی و نفهمیم هنوز هست، ولی اونجاهایی که توصیه های اساتیدم و گوش کردم خیلی بهره بردم و میبرم. یک بزرگی به من گفت هر جا منبر میری یک مسئله بگو. و وقتی الان یه خود سنم بالاتر رفته میبینم چه حرف حکمت آمیزی گفت. مردم در احکام و مسائل شرعیشون لنگن. در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار، بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشند. مهدی ضامن محمد رضا، بدهکار محمد علی، طلبکاره. چی طلبکاری؟ هستم دیگه. خب مهدی میگه من ضامن میخوام بشم که اگر توی بدهکار نتونستی بدهی تو به محمد علی بدی، من ضامنم که بدهی تو رو بدم. چی بدهکاری؟ یه جنسای بدهکارم الان اون جنسا توی عرض کنم که گمرک بندر عباسه. اشتباه میکنم؟ در گمرک بندر عباسه. خب چیه؟ نمیدونم. نمیشه ضمانت محقق نمیشه. ضمانت تحقق پیدا میکنه با اینکه چی مشخص بشه؟ طلبکار، بدهکار، طلبکار آقای محمد علی، بدهکار آقا محمد رضا و جنس بدهی یک دستگاه ست کامل، عرض کنم که قبا و عبا و عمامه زیکو یا ریبوک اصل یا کریستن دیور یا آدیداس، حالا جاهای مختلف. کجایی میخوای؟ ایتالیایی میخوای تدلابیتوس، آلمانی میخوای آدیداس. باید مشخص بشه چی بدهکاری. بدهکارم یه ست کامل لباس یه طلبه دونپایه مثل من که همین هایی که گفتم باید مشخص بشه. آقا یه دستگاه کامپیوتر من بدهکارم. کامپیوتر لپتاپ، عرض کنم که چی، با برنامه اندروید نمیدونم از امریکا اومده هم هنوز اینجا وارد نشده هست، تا لپتاپای عرض کنم که سامسونگ چی بدهکاری. لپتاپ با وسایل اضافه، پرینترم داره، موسم داره، اینا هم داره یا نداره، باید بدهکاری کاملا مشخص بشه. آقا من محمد رضا به محمد علی یه فرش بدهکارم. فرش چقدی؟ فرش کجا؟ فرش دستباف یا فرش ماشینی؟ فرش عرض کنم که مشهد؟ فرش هریس تبریز؟ فرش خوی؟ فرش نخشه؟ فرش ماهی؟ فرش نائین؟ والیچه قوم ابریشم؟ چی بدهکاری؟ باید مشخص بشه. پس در ضمانت باید بدهکار، طلبکار و جنس طلب باید مشخص باشه. بنابراین اگر اینجوری باشه میفرمایند که پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشن، هم محمد علی طلبکاره هم فرهاد طلبکاره، ایشون که مهدی ضامنه میگه طلبتون رو یکیتون رو میدم. کدوممونو طلبمونو میدی؟ بدهیمونو میدی؟ هم ایشون بدهکاره، فرهاد بدهکاره، هم محمد علی بدهکاره. بدهی کدوم رو میدی؟ باید مشخص باشه. پس اگر انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها رو بدهم، چون معین نکرده، ضامن شدنش باطل است. به روح حضرت نرجس خاتون و حضرت امام عسکری پدر مادر آقامون صلوات تقدیم میکنه.
اللهم صل علی محمد.
دو سه روزه که توفیق توفیق پیدا کردیم اومدیم زیر چتر خطبه فدک. 93 روز خطبه فدک رو هم اضافه کردیم. میخواهیم در فرهنگسازی خطبه فدک به دوستان امیرالمومنین و حضرت زهرا، مخصوصا جوانترها، هم آقایان و هم بانوان، فدک رو به حضرت زهرا رو معرفی کنیم. گفتیم من در نظر دارم در این پروسه فرهنگسازی 4 مطلب رو توضیح بدم. اینا رو که مطالب و فهرستشون میگم به خاطر اینکه خیلی از شما، همه شما، نوع شما، هم آقایان هم بانوان، اهل کار دینی هستید. من سوژه میگم درباره شرح خطبه فدک، درباره مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها، درباره مقایسه خطبه فدک و خطبه قدیر، و درباره تاریخ و جغرافیای و تاریخ اعتقادی فدک. دیشب ما تقریبا کل یک روایت امام صادق علیه السلام رو از کتاب شیخ مفید قرن 4 و 5 خوندیم راجع به داستان فدک. یه پروسه ای رو من براتون تعریف میکنم. ما ارزش داریم و ارزشمند، درسته؟ ارزش یوروی 500، ارزشمند کسی که یورو تو جیبشه، اینجوریه دیگه. ارزش پول، ارزشمند پولدار. ارزش کار فنی، کسی که الان کار فنی کامپیوتر بلده، میتونه کامپیوتر رو اجزایش رو اسمبل کنه. کامپیوتر ارزشه، کسی که اسمبل کامپیوتر میکنه ارزشمنده. مردم نسبت به ارزش و چیزهای قیمتی حسادت نمیکنن. مثلا میگم در موزه حضرت رضا علیه السلام عرض کنم که فیروزه های قیمتی گذاشتن، مردم میرن میبینن، خیلی هم خوششون میاد، خوشحالم میشن، چون چیز ارزشه. اما اگر کسی باشه که این فیروزه ها رو از موزه حضرت رضا بخره و مال اون بشه و بعد بذاره تو بوفه خونش یا نمایشگاه برای خودش درست کنه، حسود زیاد پیدا میکنه. مردم حسادت میکنن نسبت به ارزشمند، نه ارزش. پیغمبر اکرم وقتی که تشریف آوردن اول ارزش را معرفی کردن، گفتن چی؟ ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. این ارزشه، توحید ارزشه، همه خوششون میاد، مگر یه عده ای که خب اونا جاهلن و همیشه مخالف هستن. این ارزش رو همه تصدیق میکنن و همه قبول دارن و همه دنبالش هستن. خب اینو گفت، یه عده مؤمن شدن، یه عده آمدن، یه عده رفتن، ارزش را دنبال کردن، توحید را دنبال کردن. خب این خیلی جالب بود. 3 گذشت. در این 3 یه عده ایمان آوردن. 3 گذشت، یه روز پیغمبر دستور پیدا کرد از طرف خدا که نزدیکانش رو تبلیغ کنه و انذر، بقیهش رو بفرمایید، عشیرتک الاقربین، و انذر عشیرتک الاقربین. خیلی شمرده این بحثمو میگم که چون میخوام به یک نتیجه بسیار عالی برسم. ارزش داریم، ارزشمند داریم. عرضه ارزش حسود خیلی ایجاد نمیکنه، اما معرفی ارزشمند حسود ایجاد میکنه. پیغمبر تا موقعی که گفتش که قولوا لا اله الا الله تفلحوا ادعوكم الى شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد، هیچ مشکل اساسی نبود. در سال 3 بعثت از جانب خداوند مأموریت پیدا کرد که انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر به نوچه‌شون که بود امیرالمومنین علیه السلام 13-14 سالشون بود، گفتن برو یه آبگوشت درست کن با دوغ یا با شیر، روایت مختلفه. بزرگان قریش رو دعوت کن، پسر عموهای منو دعوت کن، عموهای خودت رو دعوت کن. بزرگان قریش رو دعوت کرد و یکی از معجزات اینه، سنی ها هم نوشتن، شیعه ها هم نوشتن، یک ران گوسفند آبگوش کرد امیرالمومنین علیه السلام و نون گرفت و دوغ یا شیر آورد همراهش خوردن به عنوانه از کنم که چاشنی غذا و همه خوردن، کمم نیومد، اضافه هم اومد. اونجا پیغمبر اکرم فرمود، مقدماتی گفت، فرمود که من از طرف خدا اومدم، اولین مؤمن به من جانشین من خواهد بود. کی اول مؤمن به من؟ علی علیه السلام بلند شد گفت من، گفت بشین، شاید دیگران بخوان این سعادت رو، گوی سبقت رو برو بایم. البته این برای اتمام حجت بود. نشست. در بعضی از تواریخ داره که 3 روز پیغمبر این کارو کرد، در بعضی از تواریخ داره که در 1 روز 3 بار بلند شد، دوباره گفت هر کسی که اول مؤمن به من باشه این جانشین من خواهد بود. بار سوم گفت تو جانشین منی و تو نایب منی و تو کار منو ادامه خواهی داد. همینی که ارزشمند را معرفی کرد چی شروع شد؟ حسادت شروع شد. مجلس که داشت تمام میشد، ابو جهل به حضرت ابو طالب رضوان الله علیه گفت چی؟ گفت که مبارک باشه، تو باید الان از پسر برادرت اطاعت کنی، از محمد صلی الله علیه و آله. از این به بعد باید از پسرت هم اطاعت کنی. موقعی که از در داشتم می‌رفتم بیرون، یعنی حسادت رو اونجا تابلوشو زد ابو جهل و مخالفت‌ها شروع شد. از اون تاریخ مخالفت با امیرالمومنین شروع شد تا حالا. چند سال پیش مکه مشرف بودم، از جایی میرفتم به جایی، سوار یه تاکسی شدم، تاکسی یه بچه 16-17 ساله راننده بود. من معمولا عادت دارم، بچه ها شما عادت کنید، سوار تاکسی که میشم شروع میکنم به صحبت کردم، سوار ماشین که شروع میکنم به صحبت کردم، یعنی هر وقت 5 دقیقه وقتی تو صف شیر مثلا وایستادم، میبینم یه جوانیه، بلا فاصله شروع میکنم باش صحبت کردم. شروع کردم صحبت کردن که با دشتاشه بودم و چارقد، نمیدونست من ایرانیم. گفتم من ایرانی هستم. از جلوی قبرستان ابو طالب علیه السلام رد شدیم. گفتم اینجا قبرستان ابو طالب رضوان الله علیه. پسر 17 ساله حدود مثلا 15 سال پیش گفت انه کان کافرم. حضرت ابو طالب که بزرگترین پشتیبان پیغمبر اکرم بود، یعنی اسلام اگر نضج پیدا کرد در فونداسیونش و پایه‌های اصلیش ابو طالب علیه السلام حق بزرگی داشت. خدا رحمت کنه شیخ عبدالحسین علامه امینی را که راجع به حضرت ابو طالب علیه السلام در الغدیر مفصل اثبات کرده از تواریخ، تاریخ شیعه و تاریخ سنی، که ایشون نه تنها کافر نبوده، جز بهترین یاران پیغمبر بوده. منتها بعد اینکه بتونه افراد مختلفی رو جذب کنه بیاره تو فولدر پیغمبر اکرم، خیلی مخالفت با دیگران نمیکرد، ولی پشتیبان پیغمبر بود. گفت نه کان کافر. میدونید چرا از میان زنان پیغمبر حضرت خدیجه که عرض کنم که افضل زنان پیغمبره، مادر حضرت زهراست، اولین همسر پیغمبره، تمام دارایی، خیلی ثروتمند بود، خیلی لارج بود، خیلی بورژوا بود، خیلی تمام ثروتشو خرج اسلام کرده و اولین زن مؤمن به پیغمبر اکرم. میدونین چرا اسمی ازش نیست؟ به خاطر حسادت عایشه و حفصه. الان هم همینطوره. درباره زنان پیغمبر کشورهای عربی، مخصوصا عربستان و سعودی، بسیار کتابها و جزوه‌ها نوشتم، اما حضرت خدیجه رو هایلایت نمی کنن. اونی که هایلایت می کنن کیه؟ حفصه و عایشه. بعد از خدیجه ام سلمه، ماریه قبطیه، اینا زنان صالح پیغمبر بودن. و می دونین چرا اینا رو هایلایت نمی کنن؟ چون مادر زن امیرالمومنین علیه السلام. میدونید چرا ابو طالب را کافر میدونن و کافر معرفی میکنن؟ چون پدر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. برگردم سیکلمو برگردونم ریویو کنم، ارزش انقدر حسود نداره که ارزشمند حسود داره. نکته بعدی، پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، تا مدتی خیلی خبری نبود، ادعای ایمان آوردن. البته نسبت به تمام پیغمبران معمولا ادعی، چون پیشبینی میکنن با سیاستایی که دارن که اینا پیش میرن حکومت میگیرن و کارشون میگیره، میان به طمع این که یه کاری بشن میان ایمان میارن، که خودتونم میدونید افرادی هم اینجوری بودن، ولی در سالهای اول نه. بعد از اینکه پیغمبر به مدینه رفتن این مسئله اتفاق افتاد. یهودیا زبلترین ملت‌های دنیا همین الان میشن هستن و خیلی اکونومیستن، خیلی اقتصادیان. اقتصاد دنیا و سیاست دنیا دست یهودیاست. و اینقدر که قرآن به یهودی‌ها بد گفته و ذم کرده، هیچ قومی رو مذمت نکرده. یهودی ملت عجیبی هستن. ان اشد الناس للذین آمنوا الیهود، بدترین افراد نسبت به مؤمنان یهودی ها هستن. یهودی ها خیلی مطلعن، اطلاعاتشون از مسیحی ها قوی تره، سورسشون محکم تره. شما عهد عتیق و عهد جدید رو که نگاه کنید، مثلا اگر عهد جدید و عهد عتیق 2000 صفحه هست، 1600-700 صفحش اسفار توراته، 300-400 صفحش اناجیله، چهارگانه و ملحقاتشه، انجیل. اطلاعات و سواد یهودی ها خیلی بیشتره، یه خود به اصطلاح منضبط‌ترم هستن. یه ملتی هستن که اخیراً البته قانونشون عوض کردن، میگن یهود باید تکثیر بشه فقط از طریق ازدواج و تولید نسل، چون معتقد هستن که اینا بنی اسرائیل هستن، خون خدا در رگشونه و خون با سبب ایجاد نمیشه که کسی بیاد یهودی بشه خون خدا در رگش باشه، از طریق نسل، لذا تبلیغ نمی کنن. 4-5 ساله که روششون رو تغییر دادن، تبلیغ کردن. من برخورد کردم در شهر خودمون به کسی که یهودی شده، به دختری که یهودی شده، که به صدا اومدن صحبت و گفتگو داشتیم. میخوام اینو بگم، یهودی ها خیلی زبلن. در اسفار یهود تورات خونده بودن که پیغمبر آخرالزمان میاد و در شهر یثرب حکومت تشکیل میده و حکومتش جهانی میشه. از حدود 600-800 سال قبلش اومدن اطراف مدینه زمین خریدن، خیلی زبلن، خیلی زرنگن. نوع زمین های قبا مال اونا بود، خیلی از خونه های حسابی مال اونا بود، باغات آباد دور مدینه مال اونا بود، لذا نزدیک مدینه خیبر داشتن، فدک داشتن، بنی نظیر داشتن، اینا جاهای خیلی های کلاس بود در اطراف مدینه. همه اینا مال کیا بود؟ مال یهودیا بود که پیغمبر آخرالزمان وقتی اومد بهش ایمان بیارن و فرهنگشون با فرهنگ اهل یثرب مخلوط شده بود. حدیث منزلت و بلدی پسرم، شما فکر کردین تا داره یعنی چی؟ نه معناش یعنی چی؟ من اینجا دارم میگم که تو فروشگاهت، برندت مثل برند، مثلا میگم مثل برندت، مثل برند گوچی میمونه، لالیک میمونه. زمانی میتونم اینو بگم که شما گوچی و لالی رو بشناسید، غیر از اینه اینجوریه دیگه، باید بشناسید. پیغمبر به علی میگه انت منی به منزلت هارون من موسی. مگه مردم هارون و موسی رو میشناختن؟ بله میشناختن. مشرکین که هارون و موسی نمیشناختن. این فرهنگ هارون و موسی رو از کی گرفته بودن؟ از یهودی ها. اینقدر با یهودی ها اختلاط و رفاقت داشتن که میدونستن که هارون جانشین موسی است. پیغمبر اکرم وقتی آمدن مدینه حکومت شروع شد. میدونید اول ورود مدینه در منزل ابو ایوب انصاری یه داستانی هست که یکی از بچه‌ها یادم بندازه بعد از منبر که اینو تو کتابم پیدا کنم فردا شب، خیلی جالبه، راجع به قوم تبع از یمن، خیلی حدیث جالبیه و کمتر گفته شده. اینو در تهران یک بار من در منبر گفتم، میخوام اینو فردا شب اگر شد خدمتتون بگم، که از بچه یادم بندازه که پیدا کنم قوم تبع رو بگم. این اسمو یادتون باشه، شامول قوم تبع. اینو به اصطلاح داستانشو پیدا کنم انشالله دارم کتابشو همراه. پیغمبر وقتی اومد حکومت شروع کرد، عملا حاکم شد، عملا دولت تشکیل داد و قدرتمند شد. ارزش حسود کمتر داره، اما ارزشمند همش حسودی داره. حسادت ها شروع شد. از کی شروع شده بود؟ از وسط های مکه. حسادت ها رو قرآن چه اسمی بره؟ منافقان. ولی نوع آیات منافق، سوره منافقون در کجا نازل شد؟ در مکه نازل شد. ولی ائمه ما و محدثین ما اثبات میکنن که داستان نفاق از مکه شروع شد. پیغمبر ارزش آورد. ارزش چه بود؟ توحید، نبوت خود پیغمبر، تقوا، عمل صالح، اعتقاد به آخرت. همین که مسئله جانشینی شروع شد، ارزشمند معرفی شد. ارزشمند که معرفی شد، پچپچای در گوشا شروع شد. اگر فرصت داشتم که ندارم، از روی کتاب و احادیث و نمونه های از اهل تسنن می آوردم ببینید که چی کار کردن اینا. میخوام خیلی خلاصه کنم. پیغمبر اکرم یه باکس آورده بودن، یه محتوا، یه قالب عرضه کرده بودن، یه محتوا. ارزش تا مادامی که عرضه میشد حسادت، وقتی صحبت ارزشمندها شد حسادت ها آغاز شد. پیغمبر یه باکس، یه فولدر آورده بود و یه محتوا، یه مونیتور عرضه کرده بود، یه هارد. مونیتورش قرآن بود و احادیث. گفت انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این مونیتور بود، تابلو بود. محتوا و هاردش چی بود؟ محتوای اهل بیت که احادیثن، تفسیر قرآنه، معارف قرآن. اینا دیدن که خب چیکار بکنن؟ پیغمبر را میره میگرد ابن ابی طالب. حاج آقا شما از من بپرسید که این خطاب قدیری که تو 9 سال و 93 روز کار میکنی، اگه بخواید در 2 خلاصش کنی چیه؟ بپرسید از من. خطاب قدیر رو اگه بخوام در 2 خلاصه کنم، میگم محتوای خطاب قدیر دعوت پیغمبر است به توحید و پیروی امیر المؤمنین علیه السلام. آقای روزخون لو کلاس دونپایی، خیلی مبالغه میکنی. غلط میکنم مبالغه کنم؟ ابتدای رسالت پیغمبر تا انتهای رسالت پیغمبر، چون خود پیغمبر که مفروضه، مثبته، درش اختلاف ندارم. مسلمانایی که ظاهرا گفتن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، غیر از خودش که مفروض بود و مثبت بود، 2 کلمه گفت ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله، اطاعت و پیروی از امیرالمؤمنین. پازل میدونین چیه بچه ها؟ صفحه های پازل جز جز درست میکنن میشه کوه دماوند، جز جز درست میکنن میشه مثلا پارک آبی، چیزایی که شما دوست دارین. اینو میگم پازل. پیغمبر اکرم در طول 23 سال بارها و بارها و بارها تابلوی پازل رو از اجزای کمالات امیرالمومنین علیه السلام درست کرد، چیدن. امروز گفتن اول من آمن بی، فردا گفتن اول ناس سلاتن، پس فردا گفتن ایثار کرد، پس فردا گفت ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم، پس فردا گفت الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون، و علی ابن ابی طالب الذي اقام الصلاه و اتى الزكاه و هو راكعون، يريد الله عز وجل في كل حال. پازل رو چید هر چند روز یه دفعه، خصوصی گفت، عمومی گفت، به افراد گفت، در منبر گفت، تو سفر گفت، تو حضر گفت، همه میدونستان. حسادت ها اوج گرفت، به اوج خودش رسید. همینجوری گراجوالی و تدریجی بالا میرفت حسادت ها تا به اوج خودش رسید. اینا وسط های مدینه شروع کردن کارهایی رو انجام دادن. یکی از کارهاشون رو عرض میکنم، اینجا هم سند دارم. اگر یادتون باشه پریشب و دیشب هم اشاره کردم، از یکی از آقازاده ها پرسیدم که اختلاف ما با اهل تسنن در چیه؟ فرمودن در امامت. درسته. من ادعا میکنم و میگم مهمتر از امامت اون سه اصل دیگه است، مثلا یه اصلش اختلاف در صحابه، اختلاف در نشر حدیث رسول، اختلاف در اجتهاد. اونجوری که به اصطلاح فقهای ما، ائمه ما، احادیث ما نشون دادن، اینا شمشیر اجتهاد رو گرفتن سر همه ارزش‌های اسلامی رو، از توحید تا طهارت و دیات بریدن. اجتهاد خیلی کار کردن تو این سه تا موضوع، خیلی کار کردن. حالا صحابه رو دیشب عرض کردم، مختصر یه دونه از داستان نشر حدیث رسول میگم. اینا سعی میکردن قرآن رو هایلایت کنن. یه چیزی بهتون بچه‌ها یاد بدم، تو دانشگاه، تو بازار، جاهای مختلف امروزا خیلیه میگن که قرآن کافیه برای ما، یا همینه میگن قرآن برای ما کافیه، یا میگن که قرآن فقط مورد اطمینانه، چیزای دیگه که سیفتی سکیوریتی نیست، پس ما نمیتونیم به احادیث اعتماد کنیم، فقط قرآن. میگم بفرمایید سورس اینی که فقط قرآن چیه؟ گفته عمر لعنت الله علیه. سوال بکنید شما، هر کی گفت حسبنا کتاب الله، بگید که ما حضرت عمر رو قبول داریم برای چند دقیقه. حسبنا کتاب الله هم قبول داریم، فقط کتاب خدا کافی است. این جمله حسبنا کتاب الله رو تو وایت بورد می‌نویسیم، هایلایت می‌کنیم. حسبنا کتاب الله، این جمله گیومن می‌ذاریم، هایلایت هم می‌کنیم، چراغش هم می‌زنیم. این جمله حسبنا کتاب الله قرآن یا غیر قرآن؟ قرآنه. اگه خود قرآن گفته بود حسبنا کتاب الله، مردن ایناف بود، از ایناف هم بالاتر بود، از کفایت هم بالاتر بود. اما حسبنا کتاب الله که قرآن نیست. پس این حسبنا کتاب الله یا معتبر یا معتبر نیست. اگر حسبنا کتاب الله معتبر، خودش رو نفی میکنه، چون کتاب الله نیست. اگرم که معتبر نیست، برای چی شما میگی حسبنا کتاب الله؟ و تازه این حسبنا کتاب الله حدیث معصوم هم نیست، گفته یه نفر از خودش گفته. از این تکنیکا باید بیایید، از معلمین دینی که در بحث آرگومنت و دیالوگ و گفتگو و مناظره و مباحثه واردن یاد بگیرید. امروز روز فقط علم نیست، امروز روز نیست که فقط شما با دانش بتونید جواب بدید. دانش به اضافه تکنیک. یک عالمی در 10 قرن قبل یک کتاب نوشته با استفاده از احادیث و روایات اهل بیت، تکنیک مناظره رو یاد داده از امام صادق، از امام رضا. این حضرت امام رضا رو خیلی قدرشو بدونی. حضرت امام رضا یکی از کسانی هستن از موفق ترین ائمه در آرگیومنت و مباحثه و مناظره، چون مأمون باطنن میخواست حضرت رضا رو مثلا خیتشون کنه، خجالت زده شون کنه، ملت‌های مختلف رو دعوت میکرد، اظهار دوستی میکرد نسبت به مناظره. کاتولیک بهش میگن جاسلیق، بزرگ یهودیان بهش میگن رسول جالوت، هرابزه، هربز، کسانی که زرتشتی بودن، ماتریالیستا که بهش میگن دهریون، اینا رو جمع میکرد با امام رضا علیه السلام مناظره کنه. مناظره خیلی مهمه. اون دانشمند 10 قرن قبل کتاب نوشته به نام احتجاج. شما باید اینا رو یاد بگیرید. چی کار کردن اینا؟ اینا اومدن محتوا را و قالب را، قالب رو گرفتن گفتن کتاب خدا. به حسب ظاهر روایت رو همیشه نفی نکردن، ولی زمزمه‌شو کردن. از کی حدیث رو نقض کردن؟ آقایان و بانوان، بانوان و آقایان، لیدیز اند جنتلمن، امروزم که امروزه حرف عمر داره پیش میره. مذهبی ترین دانشکده های ما دانشکده های رشته های قرآن و حدیثه. لا مذهب ترین اساتید در رشته های قرآن و حدیث هستن، به عنوان تحقیق و به عنوان کار علمی و آکادمیک درباره حدیث زیرا به اهل بیت رو و حدیث رو میزنن و فقط قرآن رو نگه میدارن. اونا این کار اوناست. از کی شروع کردن؟ از کی حدیث رو نفی کردن؟ از موقع احتضار پیغمبر؟ نه، برو قبل. قبل از این کی؟ قبل از این در مدینه یه شخصی هست به نام امرؤاس لعنت الله علیه، میشناسی؟ این یه پسر جوانی داشت، خط بلد بود، چون میدونید در اون زمان ها همه نمیتونستن بنویسن، خط بلد بود، خیلی به پیغمبر علاقه داشت، به احادیث پیغمبر میومد پیش پیغمبر، مینشست پیغمبر هر چی میگفت یادداشت میکرد. بزرگان قریش اونا همون منافقی که به حسب ظاهر مسلمان بودن گفتن یعنی چه هر چی پیغمبر میگه مینویسی؟ پیغمبرم انسانه، در حال غضب و در حال رضا حرف میزنه، لازم نیست بنویسی حرفاشو. پیغمبر قرآن رو بنویس، ولی حرفای پیغمبر رو ننویس. مدک دارم اینجا. این اومد به پیغمبر گفت ننویشید. بعد یه روز پیش پیغمبر بود، جوان بود، گفت یا رسول الله من داشتم مینوشتم، این آقایون، این وی آی پی های دورورتون به من گفتن که حرفای پیغمبر رو ننویس، حدیث ضعیف داره. سه پیغمبر یه جمله گفت که این جمله رو خود سنی ها نقل کردن تو این مقدمه مرات الغول سید مرتضای عسکری هست. فرمود که والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منه، دستشو برد دم دهنش پیغمبر، ما خرج منه الا حق، قسم به آن کس که مرا به پیغمبری مبعوث کرد از این دهان من خارج نشده مگر حق. دوباره نوشت، ولی اون آقا دیگه نبود. پیغمبر در حال احتضار بود. میدونید دیگه در کتاب‌های سنی ها هم نوشتن، مختلف نوشتن، پلا هم که بذاری صحیح مسلم و صحیح بخاری و سنن ترمذی و موطأ مالک و این صحاح سته رو کنار هم بذاری اینو داره. پیغمبر گفت نوشته ای، قلمی، دواتی، قرطاسی بیارید بنویسم چیزی که شما گمراه نشید. زنا پشت پرده بودن، آقای خلیفه دوم نشسته بود، گفت نمیخواد بیارید. ان الرجل لا يهجر، این تب داره، هذیان میگه. زنا از پشت پرده شنیدن، گفتن پیغمبر خداست، امرش واجبه، بیارید. یکی گفت بیارید، یکی پیغمبر وقتی دید شلوغ شد گفت قومو عنی، سزاوار نیست پیش پیغمبر خدا سر صدا و اختلاف، پاشید برید. و چون خدا ضمانت نکرده بود که این نوشته رو بنویسه، پیغمبر ننوشت. میدونستن چی مینویسه. در روایت داره ائمه ما فرمودن که چون میدونستن پیغمبر میخواد بنویسه راجع به امیرالمومنین علیه السلام، ننوشت. هم به خاطر اینکه شلوغ کردن، اگه مینویش چی میشد؟ تا قیام قیامت مینوشتن در حال تب نوشته. بقیه سفارشات پیغمبرم درباره معرفی امامت و امامان و امیرالمومنین همون حرفی است که در حال تب گفته، پس همش باطل. اما نمیتونن الان اینو بگم چون ننوشت. اگه مینوشت نمیگفتن. اینو ائمه فرمودن که اینجوریه، ننوشت. تابلوی بعدی رو کی زدن؟ روزای احتضار. در روزای احتضار پیغمبر به اسامه که یه جوان بود، اسامه ابن زید، زید هم سردار پیغمبر بود، در یکی از جنگ‌ها شهادت پیدا کرد و سردار جنگ بود، گفت تو مثل پدرت رشیدی، برو به طرف رومیان و با اونا بجنگ. بعدم حضرت با اون حالشون زیر بغلشون امیرالمومنین علیه السلام یا ابن عباس، فضل ابن عباس و دیگری زیر بغل پیغمبر گرفتن آوردن رو منبر، فرمود من تخلف عن جیش اسامه فهو کافر. دقت کنید که هنوز پیغمبر رحلت نکرده. رفتن یه خود از مدینه دور شدن، گفتن دل ما برای پیغمبر تنگ میشه، نگران پیغمبر هستیم، پیغمبر در حالت رحلت هستن، ما نمیتونیم برگشتن. گفتن که پیغمبر در حال مریضی صحبت کرده، پیغمبر اگر آیات قرآنو بگه واجب اطاعت، ولی اگر از خودش بگه واجب نیست، حرام نیست مخالفتش. پیغمبر اومد دوباره تأکید کرد و اینها بالاخره در اون روزی که پیغمبر به رحلت به شهادت رسید اینها برگشتن و همون کاری رو کردن که پیغمبر پیشبینی کرده بود. اینم تابلوی دوم. چند روز بعد از خلافت ابوبکر تئوریسین اصلی حکومت سقیفه آقای عمر تشکیل داد. عمر اومد تمام کسانی که احادیث نقل میکنن و نوشته بودن، گفت هر کس حدیثی از پیغمبر نوشته بیاره. آوردن، خودشون نقل میکنن، همه رو آتش زد. گفت به خاطر اینکه اختلاف میشه بر من، نمیخوام اختلاف بشه، میخواستم اینو بگم. باکس اصلی را یکیشون نگه داشتن که ظاهر قرآنه، محتوای فولدر رو و هاردش رو تغییر دادن. وقتی تغییر دادن یعنی ظاهر رو نگه داشتن، محتوا رو تغییر دادن. با 4 عامل، عامل صحابه، عامل منع نشر حدیث رسول، عامل اجتهاد. اجتهاد چیه؟ اون عاملی که از امامت مهمتره عبارت است از اجتهاده. اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی اینه که یک کسی درباره مسائل، احکام، احکامی که میگم نه فقط احکام فرعی، مسائل مختلف، چیزی را به نظرش برسه. البته ریفرنسش چیه؟ ریفرنسش عبارت است از کتاب، سنت رسول و عقل و قیاس. خب مجتهدین تاریخ اجتهاد از کی شروع شده؟ از پیغمبر شروع شده. عبارتش الان براتون میخونم. ابن عبدالحدید معتزلی در مقام عذرخواهی، یعنی میخواد عذر بیاره برای اینکه چطور دوتا خلیفه ابوبکر و عمر تخلف کردن از جیش اسامه، جواب میده. شیعیان اعتراض کردن، یکی از اون شیعیان که اعتراض کرد معمولا نه جواب بدن، شیخ طوسی است، شیخ مفید رضوان الله علیه، اعتراض کردن اینا. ایشون اومده در مقام جواب که اینا چطور از جیش اسامه تخلف کردن با اینکه پیغمبر به اصطلاح تاکید کردن. آقای ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 178 طبع مصر نوشته، تو اینا میشه پیدا کرد. الان هم برنامه های نرم افزار خیلی راحت کرده، دو تا یه دونه کلمه‌شو بگیم سرچ کنی فوری تا چند دقیقه میاره. اینجوری گفته آقای ابن عبدالحدید، انهو، اینم توضیح بدم برای بچه ها، عذرخواهی میکنن از آقایان بزرگترها، اینا گفتن که اجتهاد معناش اینه که یه کسی از کتاب و سنت و عقل و قیاس یه حکمی رو میده، حالا یا درباره احکام فرعی یا احکام بزرگتر، ممکنه اشتباه کنه، اگه اشتباه کرد یه ثواب میبره، ثواب اجتهادش رو میبره، اگر به واقع رسید اجتهادش به واقع اصابت کرد دوتا ثواب میبره. وقتی کی مجتهده؟ مجتهد از کجا شروع شد؟ از پیغمبر. اولین مجتهد پیغمبر. ابن عبدالحدید معتزلی اینجوری میگه، انه ایر رسول کان یبعث و سرایا ان اجتهادن. پیغمبر در سریه ها که مبعوث میکرد برمیانگیخت به جنگا مردم رو میفرست. پیغمبر دو جور جنگ داشت دیگه، غزوه بود که خودش شرکت میکرد، سرایا بود که میفرستاد. سرایا را که خودش نبود میفرستاد. کان یبعث و سرایا ان اجتهادن لا ان وحین. سریه ها را میفرستاد از روی اجتهاد خودش، نه از وحی. لا ان وحی یحرم مخالفته، از روی وحی نبود که مخالفتش حرام باشه. پس اجتهاد پیغمبر این بود که برید جنگ اسامه. خلیفه ابوبکر و خلیفه عمر مخالفت کردن، نرفتن مخالفت سریع، مخالفت با وحی نکردن، مخالفت با اجتهاد پیغمبر کردن، حرام نیست. این بنا رو گذاشتن بر پیغمبر. سپس خیلی صحبت میکنه و خیلی حرفا میزنه. بعد اجتهادات مرحوم آقای عسکری، اجتهادات ابوبکر رو شروع میکنه تا به بعد، حتی تمام مسائل رو با اجتهاد توجیه میکنه. بحث ما در مسئله قصب فدک، در داستان فدک و در داستان دارایی های پیغمبر اکرم، این خیلی نکته جالبیه. یک کلمه بگم دیگه خستتون نکنم، با یک صلوات به روح محدثین شیعه که دین رو به دست ما رسوندن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 136 مقدمه مراعاة العقول علامه عسکری عربی جلد 1 صفحه 106 عنوانش اینه، خبر و ترکت رسول و خبر و شک و فاطمه. این روایت رو از کی نقل میکنه ایشون؟ از خود عمر، از چه کتابی؟ یه کتاب دایره المعارف دارن، اونها در سطح بهار و بالاتر از بهار ما در پیش خودشون به نام مجمع الزوائد هیتمی. مجمع الزوائد یعنی مجموعه ایست از احادیثی که نقل کردن از کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 39 باب فیما ترکه الرسول نقل می. روایت از عمره: لما قبض رسول الله جئت انا و ابوبکر الى علی. موقع که پیغمبر از دنیا رفت، من و ابوبکر اومدیم پیش علی. فقلنا، به علی گفتیم: ما تقولو فی ما ترک رسول الله، شما درباره اونچه که پیغمبر به جا گذاشته از اموال نظرت چیه؟ چون پیغمبر اموال زیادی داشت. حالا فرصت نیست براتون بخونم روایاتشو. در مکه، از مکه که هجرت کردن اومدن به مدینه، مردم زیادی زمین، باغ، اموال به پیغمبر هدیه کردن. یه سری چیزایی هم بود که دیشب یکیشو گفتم. وقتی پیغمبر جای رو فتح کرده بدون خونریزی و لشکرکشی و تحویل دادن، مال شخصی پیغمبره. عمر میگه بخوره موقعی که پیغمبر از دنیا رفت، من و ابوبکر اومدیم پیش علی، گفتیم: ما تقولو فی ما ترک رسول الله، تو درباره ارثیه رسول الله چی میگی؟ قال علی گفت، خود عمر نقل میکنه، کتابای سنیه، علی گفت: نحن احق الناس به رسول الله، ما سزاوارترین مردم هستیم، این ترکه رسول خداست، مال ماست. قال فقلت، عمر میگه من گفتم: والذی به خیبر، ده خیبر، شهرک خیبر چی میگید؟ قال والذی به خیبر، علی فرمود: اونی که به خیبر ماست، مال ماست. قلت والذی به فدک، ثروتایی که در شهرک فدک است چطور؟ قال والذی به فدک، یعنی دیالوگ و مناظره و مصاحبه رو خود عمر نقل میکنه. حضرت فرمود: والذی به فدک. فقلت: اما والله حتی تهز رقابنا بالمناشیر فلا. گفت: نه به خدا قسم. میگه من گفتم به علی، گفتم: نه به خدا قسم، اینا رو به شما نمیدیم حتی اگر با اره ها گردنهای ما حکومتی ها رو ببرید، به شما نخواهیم. فقلت ما والله حتی تهد تو هزو رقابنا بالمناشیر فلا، اگر گردنهای ما رو با اره ها ببرید به شما نمیدیم. فدک رو و همه دارایی پیغمبر اکرم رو و دارایی اختصاصی حضرت زهرا سلام الله علیها رو، اینها فقط با توجیه اجتهاد از بین بردن، یعنی یه پایه گذاشتن، امامت رو توجیه کردن، اموال رو توجیه کردن، مخالفت با پیغمبر رو توجیه کردن، تا قیام قیامت هر جنایتی را مکتب پادشاهان و خلفا انجام بدن با چتر اجتهاده، با اجتهاد هر جنایتی رو انجام دادم. حتی وقتی بهشون گفتن که ابن مجمع مرادی خلیفه چهارم علی علیه السلام سرشو بریده، نظرتون چیست؟ سنیا می نویسن او کار از اجتهاد کرده یه ثواب می بره. و حتی درباره یزید ابن معاویه هم که اومده، این همه دیگه تو یزید که شد قیام امام حسین علیه السلام، هر کاری کردن با اجتهاد کردن. یه چیزی رو خدمتتون تو تهران تو شب شهادت تأکید کردم و گفتم: بچه ها، دختران، پسران، میخواید دخترم چادر نداشته باشی؟ بگو دوست ندارم. نگو چادر بدعته. این که میگی این حجاب درسته، بدعت داری میگذاری. میخوای موسیقی گوش کنی بزنی برخصی، خودت میدونی. نگو این موسیقی حرام نیست، حلاله. یه گناه داریم، یه بدعت داریم. کاری که عمر و ابوبکر کردن و تئوریسین اصلی محور عمر بود، این که هر کاری کردن به عنوان احکام اسلام گفتن، یعنی توجیه کردن. ما سعی کنیم که از مکتب خلفا دور بشیم. حضرت زهرا را بین دن و دیوار گذاشتن به عنوان توجیه اجتهادشون. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی اومد خونه، سر حضرت فاطمه رو به دامن گرفت. فقال لها علی من این لکه یا بنت رسول الله، از کجا فهمیدی میخوای از دنیا بری که داری وصیت میکنی؟ وقد انقطع الوحی عنا. فقالت یا ابا الحسن رقدت الساعه، همین الان چرتم برد. فرأيت حبيبي رسول الله في قصر من الدر الابيض، دیدم پیغمبر در یه قصری از در سفید نشسته. فلما رانی، موقعی که من فاطمه رو دید، قال هل امي الي يا بني فاني اليك مشتاق، پیغمبر فرمود زودتر بیا پیش من دخترکم، من دلم برای تو تنگ شده، همش 75 روز یا 95 روز گذاشته. والله اني لاشد شوقا بك الى لقائك. بعد صحبت کرد و صحبت کرد، گفت فیضا انت قرأت یاسین فعلم انی قد قضیت نحوی. علی جون یاسین رو شروع کن، به آیه های آخرش که رسیدی دیگه فاطمه عمرش تمام شده، ازت خداحافظی میکنم. فقال علی علیه السلام، علی فرمود والله لقد اخذت فی امرها، شروع کردم کفن کردن، شروع کردم شستن. خیلی سخته عاشق بدن معشوق خودشو بشوید، کفن کنه، تو قبر بزن. علی القاعده ادب فاطمه اینجوریه، اونم معشوقی که هی سروشو میگیره از علی، هی بازوشو پنهان میکنه، هی سینهشو مخفی میکنه، نکند علی ناراحت بشه. میگه به خدا قسم کاراشو انجام میدادم، گفتم یا حسن یا حسین یا ام کلثوم یا زینب تزبدو من امکم، بیاین برای آخرین